بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صحیح و عام رو به پایان رسید و بحثمون روی ثمره بحث صحیح و عام در معاملات بود. بحثاشو کردیم تمام شد. یه مطلب کوچیک مونده و اون بحث نوع اطلاقی است که در ثمره مطرحه. این بحث رو امروز بکنیم، این بحث هم تمام بشه. بحث نوع اطلاق چیه؟ ببینید در بحث ثمره صحیح هم توی عبادات 4 تا ثمره گفته بودن: تمسک به اطلاق در شک در جزئیت و شرطیت، تمسک به براءت یا احتیاط در فرض اصل عملی، بحث نذر و بحث روایات لا تسل رجل و معه امراتون تسلی. این 4 تا مال ثمره مطرح. مرحوم و آخود از این 4 تا ثمره فقط ثمره تمسک به اطلاق رو پذیرفت. ما هم اتفاقا همون رو پذیرفتیم و تمسک به اطلاق کلامی عند الشک فی الجزئیت و شرطیه رو بنابر عام و عدم جواز تمسک به اطلاق کلامی عند الشک فی الجزئیت و شرطیه رو بنابر صحیح قائل شدیم. 2 تا اشکال معروف هم داشت که همونجا بحث کردیم و تمام شد. مرحوم آخوند بعد اومد سراغ ثمره صحیح و هم در معاملات. در معاملات این مسئله مطرح بود که آیا اون ثمره ای که تو عبادات گفتیم اینجا هم هست یا نه. آخوند گفت ثمره تمسک به اطلاق در معاملات مسببی جاری نمیشه، چون امرش داره بین وجود و عدمه، اصلا صحیح هم توش معنا نداره، بسیط. اما در سببی ها فل جمله جاری میشه. در سببی هم در قالب موارد چه صحیح و چه عمی میتونن تمسک به اطلاق کنن. اما بعضی جا هست که خود عرف هم شک میکنه، اونجا صحیح نمیتونه و عمی میتونه. یعنی مرحوم آخون معتقد بود همون ثمره تمسک به اطلاقی که در عبادات به صورت کامل جاریه، در معاملات به صورت فل جمله فقط جاری، که تو همون نعمی که آخر عبارتش هست به این اشاره کرده بود. و در عمده موارد معاملات در مسببی ها که اصلا جایی نمیشه، در سببی ها هم در عمده موارد هر دو چه صحیح چه عمی میتونن به اطلاق تمسک کنن. این حرف ایشون بود. ما وقت این حرف رو اشکال کردیم اگر یادتون باشه و میگفتیم که نه، در معاملات مسببی هم تبنای تبریزی عاشق جواد صحیح و عام به یک صورت دیگر قابل طرحه به لحاظ اون اضافه شدن امضا اشاره یا عدم امضا اشاره. لذا وقتی قابل طرح شد اونجا هم صحیح و فاسد مطرح میشه و گفتیم حتی ثمره توی معاملات مسببی هم میاد منتها به یک شکل دیگری. این هم حرفی بود که ما طبعا لای تبریزی میگفتیم خلافاً للآخوند و مل مشهور. اینا رو بحث کردیم، نمیخوام تکرار کنم. اما نکته ای که الان باید بحث کنیم اینه: آخوند گفت تمسک به اطلاق عند الشک فی الشرطیت ول جزئیه در معاملات سببی غالبا هم برای صحیح ممکنه هم عمی، گاهی از اوقات فقط برای عمی. این اطلاقی که آخوند گفت و دیگران هم گفتند اطلاق کلامی است یا اطلاق مقامی؟ ظاهر عبارت مرحوم آخون دو پهلویه. متن کفایه اگه جلوتون باز باشه عبارت رو ببینید خوبه. عبارت مرحوم آخون این طوریه، میگه که اول عبارتش اینه، میگه لو اعتبره، یعنی لو اعتبره شاره فی تأثیرهی ما شک فی اعتبارهی و کان علیه البیان و نسب القرینه و حیث لم ینسب، یعنی شارع قرینه را، حیث لم ینسب بان عدم اعتبار مشکوک عند الشارع. این تیکه از عبارت هم با اطلاق کلامی میسازه هم با اطلاق مقامی. چون در چه اطلاق کلامی چه در اطلاق مقامی وقتی که مولا در مقام بیان بوده و میتونسته اون چیزی رو که ما شک داریم بیان بکنه و در این حال بیان نکرده، پس به اطلاق تماسه کنید. در کلامی و مقامی هر دو مقدم و دکان مشترکه. این بخش اول عبارت لو اعتبر الشارع فی تأثیر مؤثر عرفی ما شک فی اعتبارهی کانه بر اون شارع بیان و نصب قرینه بر اون مشکوک و حیث لم ینسب شارع قرینه را بانه، یعنی زهره عدم اعتبار مشکوک در شارع. این تیکه هم با اطلاق کلامی میسازه هم با اطلاق مقامی. ادامه عبارت میگه ولذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها موضوعه للصحیح. استشهاد میکنه به تمسک به اطلاقی که فقهای دیگه در ابواب معاملات دارن و شما اگر مراجعه بفرمایید میبینید که فقهای دیگه تمسک به اطلاقی که دارن توی ابواب معاملات مثلا مکاسب اطلاقات کلامی است، مثلا تمسک میکنن به اطلاق عفو بالعقود، تمسک میکنه شیخ به اطلاق حل الله البیع، به اطلاق تجارت انتراز، اطلاقات کلامی تمسک میکنن. لذا ذیل عبارت آخون که میگه ولذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها موضوعه للصحیح، ذیل شاهد میشه که منظور مرحوم آخون اطلاق کلامی بوده، چون اطلاقی که دیگران تمسک کردن کلامی بوده. و معید این که منظور آخون از این اطلاقی که در ثمره مطرح میکنه اطلاق کلامی هست، سخنان خود آخون در حاشیه مکاسب هست. خود آخون در حاشیه مکاسب در معاملات سببی با اینکه خودش هم صحیحیه، آخون صحیحیه دیگه، به اطلاق عفو بالعقود تمسک میکنه که یک اطلاق کلامی است. مثلا کجا؟ تو صفحه 96 از حاشیه مکاسب آخوند، به چاپی که من دارم میشه چاپ تهران، چاپ تهرانه، صفحه 96 تمسک میکنه مرحوم آخوند به اطلاق کلامی عفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه. زیل این عبارت شیخ ها، شیخ تو عبارتش داره یشکل الامر فیه من جهت خروجهی عن المعاوضات المعهوده. بعد زیل اون آخون پاورقی داره، تو اون پاورقی میگه، حالا همش رو میخوام بخونم، تو اون تعلیقش یه قسمت اینه فلا اشکاله فی صحت الاستدلال علیها بالمؤمنون عند شروطهم و به عفو بالعقود. حتی بحث ادامه داره، پایین ترم باز اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم رو مطرح میکنه و توش بحث میکنه. تمام این بحث ها تو اطلاق کلامیه. الان نمیخوام حاشیه مکاسبش رو کامل بگم که مثلا شیخ چی میگفته، آخوند به کجاش اشکال داشته، چجوری گفته، اما مهم اینه که سه تا اطلاق تو این حاشیه آخون بر مکاسب صفحه 90 و صفحه 19 اشتباه گفتم 96 صفحه 19 سه تا اطلاق مطرح میشه، اطلاق المؤمنون عند شروطهم و اطلاق عفو بالعقود که این دوتا رو آخون میپذیره و یکی هم اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم که اون رو نمیپذیره. و هر سه اطلاق، چون دوتایی که میپذیره و چونی که رد میکنه، اطلاق کلامی هستن نه اطلاق مقامی. این تو صفحه 19 زیل فیشکل الام فیه من جهت خروجی عن المعاوضات المعهوده. یک باز دوباره مرحوم آخوند در صفحه در صفحه 103 ذیل عبارت فلا یخفا وجود و الا فلا یخفا وجوب و رجوع الى عمومات صحت البی، که این عبارت مکاسب این بوده، زین این اشکال میکنه که تمسک به عمومات صحت البی درست نیست. بعد خودش میگه نعم یسه و رجوع الى عموم آفوبل عقود، آفوبل عقود که باز دوباره اطلاق کلامی هست. این هم دوباره صفحه 103 حاشیه مکاسب مرحوم آخوند، باز دوباره این هست. این هم یه نمونه دیگه. نمونه سومی که براتون مثال بزنم صفحه 123، صفحه 123 باز دوباره حاشیه مکاسب مرحوم آخوند زین عبارت و یضعف به انه ان ارید که مرحوم شیخ داره توضیحاتی داره، در اونجا میگه فیکون اوفو بالعقود ایجابا للوفا للوفا والفسخ بالاختیار و ارشادا الى عدم حصول الانفساخ. شما دوباره اینجا میبینید که داره به اطلاق کلامی اوفو بالعقود تمسک میکنه. چی گفتی؟ عبارات مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب که سه تاش رو به عنوان نمونه براتون خوندم و استشهادی که در پایین کلامش هست که میگه و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها موضوعه للصحیح، قرینه میشن که مراد مرحوم آخوند از اون اطلاقی که در معاملات سببی میگفته غالبا چه صحیحی و چه عمی میتوانند مراجعه کنند و گاهی از اوقات هست که صحیحی نمیتونه و عمی میتونه، اطلاق کلامی بوده است. این تا اینجا روشنه؟ این تا اینجا حرف آخوند بود. پس با قرینه حاشیه مکاسب و ذیل عبارتش اون لذا، ولو صدر عبارت دو پهلو بود، ولی معلوم میشه منظور آخوند اطلاق کلامی بود. این که شد، حالا اینجا مرحوم امام، مرحوم آقای خویی اشکال کردن با آخوند، هم امام اشکال کرده هم آقای خویی اشکال کرده. امام اشکال کرده در مناهج الوصول، آقای خویی هم اشکال کرده در محاضرات هست، آقای تبریزی هم داره، خیلی ها دارن که شمای آخوند نمیتونی به اطلاق کلامی تمسک کنی. خب دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. آخوند در بحث ثمره نزاع در معاملات گفت در قالب موارد توی معاملات مسببه که گفت اصلا صحیح تمسک به اطلاق نداره، چون داره بین وجود عدم، آخوند میگم گفت نداره چون مسببی ها داره بین وجود عدم. در سببیا مرحوم آخوند تمسک به اطلاقی رو که مطرح کرد گفت چه صحیح چه عمی غالبا میتونن به اطلاق تمسک کنن، گاهی از اوقاتی که صحیحی نمیتونه و عمی میتونه. سوال اینه که اون گاهی میشه فعل جمله، ثمره ظاهر میشه فعل جمله. اون اطلاقی که آخوند داره صحبت میکنه چه اطلاقی است؟ به قرینه ذیل عبارتش که میگه و لذا یتمسکون بالاطلاق و به قرینه موارد متعدد در حاشیه مکاسب که سه تاشو به عنوان نمونه براتون خوندم، منظور آخوند اطلاق کلامی بوده نه اطلاق مقامی. این که شد، حالا فقهای متعددی اشکال کردن با آخوند که شما مثل امام، مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی که شما نمی توانید به اطلاق کلامی تمسک کنید، شما نمی توانید به اطلاق کلامی تمسک کنید. فقهای دیگه می تونن در قالب معاملات سببی به اطلاق کلامی تمسک کنن، فقهای دیگه، اما شمای آخوند نمی تونی در اطلاق در معاملات سببی به اطلاق کلامی تمسک کنید. نه اینکه چون صحیحی هستی یا نه، از جهت دیگه است. فقهای دیگه ولو صحیحی هم باشند در قالب موارد میتونن به اطلاق کلامی معاملات تمسک کنن، اما شما نمیتونی. چرا آخه؟ چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه فقهای دیگه غالبا مشهور فقها تفاوت شارع و عرف رو در معاملات و تخطئه شارع نسبت به عرف رو در معاملات در همون حوزه مفاهیم پذیرفته بودن. یعنی میگفتن شارع میاد تو اون مفهوم تام الاجزای و شرایط تصرف میکنه، تو اون مفهوم قیودی رو اضافه میکنه یا قیودی رو کم میکنه، تخته رو بردن تو مفاهیم. اما شمای آخوند تخته رو بردی توی مصادیق، یعنی گفتی که صحیح اندشاره همون صحیح و مؤثر عرفیه. وقتی که گفتیم مفهوم یکیه، تخته صرفاً در حوزه مصادیقه، وقتی که در مفهوم شرعی شک میکنی تو مفهوم عرفی هم خود به خود شک میکنی. خوب دقت کنید چی میگن. میگن شمای آخون که تخته رو بری در حوزه مصادیق و گفتی مفهوم صحیح اندل شارع با صحیح اندل عرف یکیه، اگر جای شارع با عرف مخالفت میکنه در مصادیقی که داره مخالفت میکنه، شما دیگه نمیتونی به اطلاع کلامی تمسک کنی، به خاطر اینکه شما وقتی مفهوم شرعی رو با مفهوم عرفی یکی گرفتی، مسما رو یکی گرفتی، هر وقت مسمای شرعی مشکوک باشه باید بگی مسمای عرفی هم مشکوکه. اگر از نظر شرع ظهور ثابت نیست، از نظر عرف هم ظهور ثابت نیست. دیگه معنا نداره که بگی که اگر در شرعی شک کردم رجوع میکنم به عرفی. نمیدونم جا میفته یا نه. شما نمیتونی بگی مشهور، میتونستم بگم چون مشهور تخته را تخته مصداقی میدیدن، چون تخته ببخشید مشهور چون تخته را تخته مفهومی میدیدن، لذا میگفتن شارع میاد تو اون مفهوم عقد توی مفهوم بی تصرفی میکنه، قیودی رو اضافه و کم میکنه بنابر صحیح ها. اما شمای آخوند گفتی بنابر صحیح هم شارع در مفهوم دست نمیزنه، فقط تو مصداق دست میزنه. خب اگر رو مسلک شما مفهوم شرعی مشتبه بشه، پس مفهوم عرفی هم مشتبهه، چون یکیه. مفهوم عرفی مشتبه شد که ظهوری نیست که شما به اون ظهور تمسک کنی. مشهور میتونن اینو بگن، چون مشهور میگفتن صحیح معامله سببی صحیح اندشاره با اندل عرف میتونه فرق کنه، مفهوم هم میتونه فرق کنه، و شاره تو همون مفهوم تخته میکنه و قیودی رو اضافه و کم میکنه، لذا برای اونها معنا داشت که مفهوم عرفی معامله سببی روشن باشه اما مفهوم شرعی مشتبه بشه برای صحیحی، چون صحیح احتمال اینه که شارع قیودی را به اون مفهوم اضافه کرده باشه یا کم کرده باشه، در نتیجه اونها می توانند به مفهوم عرفی مراجعه کنند و به اطلاق او عقص کنند و تمسک به اطلاق کنند، مگر اونجایی که خود عرف هم گیر داشته باشه که در نتیجه اون ظهور اندل عرف هم محرز نباشه، که در نتیجه اون موقع دیگه صحیح نمیتونه تمسک کنه، اهمی میتونه تمسک کنه و همون فعل جمله میشه که گفتید. اما شمای آخوند وقتی مفهوم شرعی رو با مفهوم عرفی یکی گرفتی، خوب دقت کنید، وقتی گفتی یکی مفاهیم حتی اندس صحیح تخته در مصداقه، وقتی شک کنی در مفهوم شرعی، خب مفهوم عرفی هم مشکوک میشه چون یه مفهوم گرفتی، بعد دیگه ظهوری محرز نمیشه تا بعد صحیح به اون ظهور تمسک کنه. رو مسلک شما اصلا صحیح نمیتونه به ظهور تمسک کنه، حتی تو معاملات به ظهور کلامی، چون کلام برای اونم مشتبه میشه، برای صحیحی هم مشتبه میشه. شما اومدی در میدونید چه اتفاق افتاده؟ آخون تو اون بحث قبلی که تفاوت شارع و عرف در معاملات و تخته هایی که نسبت به عرف شارع انجام میده که غالبا به نحوه تزییقه، مثل اضافه کردن اشتراط بلوغ در بی در متعاقدین در بی، در بیع امور خطیره که بلوغ رو شارع اضافه کرده، یا توسعه هایی که انجام داده شارع که کمه ولی هست، مثل نقل و انتقال در حال احتضار که اگر ادنا شعورنی باشه، التفاتی باشه، شارع امضا کرده ولی علی الظاهر در عرف امضای ثابت نیست. مشهور اینها رو تخته در مفهوم میدیدن، یعنی میگفتن شارع میاد توی اون مفهوم بی اطمان بر صحیحی ها، بنابر صحیحی که موضوع الله تام و لجزای و شرایطه، میگفتن شارع میاد تو همون مسمای موضوع الله اند صحیحی چیزی رو اضافه یا کم میکنه. خب بعد چون اینو میگفتن، بعد میگفتن وقتی به ثمره میرسیدن، میگفتن حالا وقتی من شک میکنم که شارع در فلان معامله، مثلا در معامله فلان عقد فلان قید را اضافه کرده یا نکرده، میگم در عرف که چنین قیدی نبوده، خب حالا ظهور عرفی هست، اینجا رو میگیره شارع هم چیز اضافه نگفته، حیث و لم ینسب قرینه‌ای بر خلاف اون ظهور عرفی بانه عدم و اعتباره ینده. خب پس مشهور کارشون درست بود، مشهور تخته را تخته مفهومی میگرفتن اند صحیحی، لذا وقتی که میرسیدن به تمسک به اطلاق میگفتن خب شک میکنه شارع اون مفهوم تخته کرده یا نکرده، مفهوم عرفی که سریعش هست، ظهور عرفی که هست، حالا اگر شارع اضافه میخواست باید بیان میکرد، حالا که بیان نکرد حیث لم ینسب شارع قرینه ای را بان عدم و اعتبارهی انده، اطلاق کلامی براشون درست میشون. زبا اینکه صحیحی بودن اگر مفهوم عرفی صادق بود تمسک به اطلاق میکردن حتی صحیحش، اما شمای آخون که تخته را تخته مصداقی دانسته ای، تخته را تخته مصداقی دانسته ای و گفتیم مفهوم بیع شرعی عقد شرعی با مفهوم بیع عرفی و عقد عرفی یکیه، تصرفاتی که شارع میکنه تصرف در مصادیق هست بنابر صحیح، اون موقع اگه در مفهوم شرعی شک کنی تو مفهوم عرفی هم شک میکنی و در مفهوم عرفی شک کنی که ظهور نداری که با اون ظهور تمسک کنی جناب آخون، لذا شما نمیتونی به اطلاق کلامی تمسک کنی، شما حد اکثر چیزی که بنابر صحیحی میتونی تمسک کنی اطلاق مقامیه، یعنی بگیم مولا در مقام بیان این دلیل بوده و این قیدم از قیود مغفول عنه عند العامه بوده، پس اگر شارع میخواست باید میگفت حالا یا تو این دلیل تو دیگه، تو این دلیل که نگفته، تو ادله دیگه هم نگفته، بعد به اطلاق مقامی بگم این قید معتبر نیست، اونم بگه شرایط اطلاق مقامی رو داشته باشه. و قبلا هم گفتیم در اطلاق مقامی هیچ وقت صحیح و عام دخالت نمی کنه، اصلا رب سر رو چون اطلاق مقامی رو مسمى سوار نمیشه. پس ببینید چی شد، گم نشید تو بحث، یه خود بحث سنگینه. مرحوم آخوند تمسک به اطلاق رو که در ثمره معاملات مطرح بود، در معاملات مسببی که امرشون به نظر آخوند دائره بین وجود و عدم بود کنار گذاشت، گفت اینجا اصلا تمسک تا من بس سیاه مثلا معنا نداره، سالم اتفاق موضوعه. در معاملات سببی هم مثل مشهور اومد گفت در قالب معاملات سببی چه صحیحی چه عمی میتونن به اطلاق تمسک کنن، چرا؟ چون رجوع میکنن به همون ظهور عرفی، رجوع میکنن به ظهور عرفی و همون اطلاق تمسک میکنن، مگر در جایی که خود عرف گیر کنه که اون موقع عمی میتونه به اطلاق تمسک کنه، صحیح نمیتونه. عرض ما این بود، مشهور که این حرف رو میزدند، اینو امام هم داره، آیه خویی یا آیه شیخ جواد هم دارن، مشهور که این حرف رو میزدند چون تخته رو تخته مفهومی میدیدند، یعنی میگفتن اگر کسی صحیحی بشود میگوید ما یک بیع تام الاجزای عرفی داریم، یک بیع تام الاجزای شرعی داریم و شارع با اضافه و کم کردن قیودی مثل بلوغ و فلان و بهمان اون بیع مفهوم بیع مؤثر شرعی را می سازد. بعد اینا وقتی شک میکردن در مفهوم بیع مؤثر شرعی، میگفتن خب مفهوم بیع مؤثر عرفی رو که داریم، حالا وقت پس ظهور عرفی رو داریم، حالا وگر شارع چیزی بر خلاف اون ظهور عرفی بیان نکرد، معلوم میشه مؤثر اندر شارع همون مؤثر اندر عرف بوده، به اطلاق تمسک میکنه مگر در فل جمله ای که افت داشته باشه. لذا مشهور حرفاشون با هم هماهنگ بود. اما شمای آخوند که گفتید تخته شارع در معاملات نسبت به عرف تخته مصداقیه و مفهوم دوتا نیست یکیه، یعنی حتی صحیحی هم میگوید مفهوم بیع اندر شارع همون مفهوم بیع اندر عرفه و تخته صرفا در حوزه مصادیقه، وقتی که شما این فرمایش رو فرمودی، حالا الان دیگه وقتی شک میکنی در مفهوم شرک شک کنی، در مفهوم عرفی هم شک داری، دیگه ظهوری نیست که بخوای به اون ظهور مراجعه کنی، چون یکی گرفتی این دوتا مفهوم را، یکی گرفتی مفهوم ها را، یکی گرفتی تخته رو در مصداق قرار دادی. ازا دیگه تمسک، اگر شک نداری که تمسک به اطلاق معنا نداره، اگر شک داری تو همون عرفیش هم شک داری، چون یکی گرفتی مفاهیم را، و دیگه اطلاق نیست که تو بهش تمسک کنی. روی مسلک شمای آخوند تنها اطلاقی که قابل فرضه اطلاق مقامی هست که در عبادات هم همین طور بود، چه صحیحی و چه عمی به اطلاق مقامی در عبادات میتونستم مراجعه کنم اگر وجود داشت، همه جا هم وجود داشت، چون باید قید مغفول عنه در عامه می بود تا ما به اطلاق مقامی مجموع عدل تمسک کنیم، و جایی که قید مغفول عنه در عامه نمی بود تو عبادات، مثل مانعیت سر به زیر آب کردن عمدی، خب طبیعتا دیگه اطلاق مقامی اونجا معنا ند... جایی که قید مغفران اندل آمن نمی بود، مثل جایی که بحث احتیاط بود، دیگه تمسک به اطلاق برای صحیحی معنا نمی داشت، اطلاق مقامی اونجا وجود نداشت، اطلاق کلامی هم که صحیح نداشت. توی معاملات هم اطلاقی که برای شمای آخوند فرض میشه فقط اطلاق مقامی است، چون تخته را تخته در مصداق میدونی. ملخص الکلام، شما یا آخوند تو بحث تخته مفهومی و مصداقی با مشهور مخالفت کردی، تخته رو تو معاملات بردی در مصادیق، بعد تو ثمره نزاع در معاملات مثل مشهور حرف زدی و گفتی حتی صحیحی، و مثل مشهور هم عمل کردی، یعنی هم گفتی که صحیحی ها میتوانند در قالب موارد به اطلاق کلامی در معاملات تمسک کنند، و هم عملت هم همین بود، در حاشیه مکاسبت هم خودت که صحیحی بودی به اطلاق کلامی معاملات در معاملات سعوی مراجعه میکردی. حال اون که چون تو تخته رو تخته مصداقی دونستی، دیگه نمیتونستی به اطلاق کلامی مراجعه کنی. تو تنها اطلاقی که برات فرض میشود، یا هر کسی که مثل تو قبول بکند که اطلاقه که تخته فقط تخته در مصداقه، تنها اطلاقی که براش فرض می شود اطلاق مقامی است که اونم صحیح هم توش دخالت نداره. لذا اینجا حرف شمای آخوند دوچار تهافت هست و قابل قبول نیست. این هم اشکال، یعنی این کار آخوند آقا عجیبه، سخن آخوند عجیبه، این دوتا حرف در کنار هم عجیبه، که از یک طرف با مشهور مخالفت میکنه و تخته رو تخته در مصداق میبینه، از اون ور یه صفحه بعد، یه صفحه هم کمتر، چند خط بعد که میخواد ثمره نزاع در معاملات رو بگه، مثل خود مشهور حرف میزنه و بعد تو حاشیه مکاسب هم مثل مشهور عمل میکنه و میگه در معاملات اگر معامله مفهومش اندل عرف معلوم باشد و اندل شر مشکوک باشد، صحیحی هم میتواند به اطلاق کلامی تمسک کند، به اطلاق کلامی یا لفظی تمسک کند. این مگر در جا ولی میتونه تمسک کنه، فقط جاهایی که خود عرف هم گیر میکنه نمیتونه تمسک کنه. این جمع این دوتا با هم قابل قبول نیست، این جمع این دوتا با هم عجیبه. ما حرف اولش هم قبول نداشتیم، ما گفتیم تخته شارع در معاملات تخته در مصداق نیست، نه که ما قبول نشیم، امام قبول نداشت، آقای خویی هم قبول نداشت، آشق جواد هم قبول نداشت، آشمم حسین اصفهانی هم قبول نداشت، اما اون یه اشکال بود که تخته فقط تخته مصداقی نیست، امام و آقای خویی و عاشق جاده بودن تخته مفهومیه، ما هم طبعاً اصفهانی بودیم تخته در ملاکه، عقبتر از این حرف هاست. اون یه اشکاله، یه اشکاله که حالا برفت تخته مصداقی، اگر تخته بشه مصداقی تو ثمره نمیتونی مثل مشهور حرف بزنی عمل بکنی. الان دارم این اشکال رو بیان میکنم و میگم جمع این دوتا امر عجیبی است که آخوند این کارو کرد. بله از کجا میگم آخوند اطلاق کلامی گفته؟ ببین منم نمیگم تو عبارت کفایه نمیشه اطلاق کلامی، صراحت نداره، ولی که زیل عبارتش که میگه ولذایت مسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الی کون الفاظها موضوعه للصحیح، زیل عبارت ظهور دارد که منظورش اطلاق کلامی است و صریح‌تر از اون رفتار خودش در حاشیه مکاسبه که سه تا از آدرسش رو براتون خوندم که به اطلاق و بازم هست استش مثال خوندم که به اطلاق کلامی اهل الله اوفو بالعقود تجارتا انتراز المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنه، که همون رویه مشهور است، با اینکه صحیحه، با اینکه صحیحه مشهور، اگه به اطلاق لفظی تمسک میکردن ولو صحیح هم میشدن در معاملات سببی، به خاطر این بود که معتقد بودن شارع میاد تو مفهوم بی قیودی رو اضافه و کم میکنه، در نتیجه یه مفهوم عرفی داشتن، وقتی در مفهوم شرعی شک میکردن تو مفهوم شرعی که شک میکردن مفهوم عرفی مشکوک نمیشد، مفهوم عرفی براشون بود، مفهوم شرعی مشکوک بود، لذا میتونستن با اون اطلاق تمسک کنند. اما شمای آخوند که میگی تخت در مصداقه که نمیتونی همچین کاری بکنی. این از این. حالا ممکنه شما بگید خب شما چی میگید؟ خب ما آخه خودمون طبعا لاش محمد حسین اصفهانی میگفتیم تخته تخته در ملاکه، یادتون باشه تخته تخته در ملاکه، یعنی وقتی شارع میاد در معاملات عرف رو تخته میکنه به خاطر اینه که شارع از یه مسائل و مفاسد خبر داره که عرف خبر نداره، به گونه اون اگر عرف هم اون واقع براش منکشف میشد و اون ملاک ها و مصلحت ها رو میدید همون طور حکم میکرد که شارع عرف میکرد، حکم میکرد، شارع صلاح نمیدید او هم صلاح نمیدید، شارع صلاح میدید او هم صلاح میدید، تخته تخته در ملاکه نه تخته در اعتبار فی حد ذاته یا تخته در مصداق که آخون میگه، تخته تخته در ملاکه. این حرف آش ممسون ما همینو گفتیم. حالا رو مسلک ما تکلیف چی میشه؟ ما که میگیم تخته تخته در ملاک و مصالحه، حالا بنابر مسلک مختار ما در معاملات صحیحی میتونه به اطلاق تمسک کنه یا نمیتواند؟ ما چی باید بگیم؟ ما اگر یادتون باشه تو جلسه آخری که داشتیم گفتیم تخته در مصداق در امور واقعی و تکوینی معنا داره، تخته در مصداق در امور اعتباری معنا نداره، در تکوینی معنا داره. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یک طلایی اینجا هست، من میگم این طلای 18 عیاره، شما میگی اشتباه میکنی این 17 عیاره، در مفهوم طلا اختلاف نداریم، در مفهوم عیار هم اختلاف نداریم، در مفهوم 17 و 18 هم اختلاف نداریم، در ملاک هم اختلاف نداریم. اما من فکر میکنم این مصداق طلای 18 عیار شما این مصداق دانستن مرا تخته میکنه، میگه اشتباه میکنه این مصداق 18 عیار نیست، تخته در مصداق ما قبلا گفتیم مال امور واقعی است، مال امور تکوینی است، اگر مثلا ملکیت و چیزهای دیگه از اینا به اینا امور واقعیه بودن تخته در مصداق اینجا هم معنا داشت، ولی چون ما سر و کارمون با اعتباریات در اعتباریات، تخته در مصداق معنا نداره، به خاطر اینکه در اعتباریات همونطور که عرض کردن هر کدوم این اعتبارات در فضای اون معتبر صحیحند. مثال هم زدم دیم، مثلا احترام گذاشتن سرباز به فرمانده در فضای نظامی، اون دست اونجور کردن احترامه و صحیح هم است، اما در فضای مثلا طلبا اگه طلبا این حرکت بکنن در مقامی که استاد وارد میشه صد دست اونجور بیرن بالا سلام نظامی بدن، این احترام نیست، این مسخره کردنه، این مسخره بازی تو فضای طلبگی. اعتبار هر اعتبار در تخته در مصداق تو اعتبار نیست، تو اعتبار تابع اعتبار معتبر. و مفصلا توضیح دادم که اون چی که اینجا اتفاق میفته تخته در ملاک، اینو اونجا گفتیم. وقتی اینطوری شد، حالا تحقیقی باید بگیم که به قول هاشمانسی میگه تحقیق، این حرف هاشمانسی هم داره. الان به شما میگه این عبارت رو که میگم نگاه کنید توی نهایت و درایه از این چاپای چیز که هست، چاپ کجاست این الان دست منه، چاپ پنج جلدی مال آل البیت، آل البیت جلد یک صفحه 140، اگه هم میخواید پیدا کنید تو نرم افزار پیدا کنید، از اینجا که الان دارم میخونم حرف هاشمان حسینه، لکن نکه قد عرفت تو نهایت و درایه است، ان تختعت فی المصداق تدور و مدار کون الملکیه، حالا ملکیه مثاله ها همشون، من الامور الانتزاعیت الواقعیه حتی یتصور هناک طریقیت و نظر العرف و تخته و تصویب، و اما بناءً علی کون الملکیت من الاعتبارات فلا کما عرفت القول فی مفصلا. این همین رو هاشمان حسین هم داره، یعنی که الان دارم میگم هاشمان حسین همین رو گفته بنده خدا. خب حالا چی میشه؟ خب ما عرضمون اینه که همون حرف هاشمان حسین هم هست، یعنی اصلا چون مبنا هاشمان حسین شده طبیعیه که اینجا حرف هاشمان حسین رو بذاریم. مبنامون شد تخته در قایت و قایت و در ملاک و مساله، طبیعیه که اینجا حرف بزنیم. ما حرفمون اینه، ما معتقدیم صحیحی، خوب دقت کنید، کسی که میگه من صحیحی هستم و تخته رو هم قائل شدیم که تخته در ملاکه، دیگه نمیتونه به اطلاق معاملات سبی تمسک کنه. ما با مشهور مختلف، مشهور تخته رو تخته مفهومی میگرفتن بنابر صحیحی، حتی تخته رو چون تخته مفهومی میگرفتن صحیحی میتونه به معاملات سبی تمسک کنه. ما تخته رو تخته در ملاک میدونیم، چون تخته رو در ملاک میدونیم بگیم صحیحی نمیتونه به اطلاق کلامی در معاملات سببی تمسک کنه. اگر اطلاق مقامی بود میتونه اونم به اطلاق مقامی تمسک کنه، اگر نبود نمیتونه. چرا؟ خوب دقت کنید، بی رو به عنوان مثال شما در نظر بگیرید، کدوم بیعه که سبب برای انتقال ملکیته؟ کدوم بیعه؟ بیعی که پشت سرش اعتبار شارع بیاد دیگه، و این بیع بر اساس مسائل و مفاسدی بوده. وقتی من شک می کنم در بیع، در حقیقت شک می کنم رو مسلک مختار که آیا اون ملاک و مصلحتی که برای بیع لازم بوده تو این معامله که الان ما می کنیم هست یا نیست، هست یا نیست. یعنی موضوع ما برای صحیحی، مسمای اندستهی میشه ما هو یؤثر فی الملک شرعا، ما یکون واجدا للملاک به حیث یکون مؤثرا فی الملک شرعا. بعد شک میکنه صحیحی که اصلا این ملاک اینجا وجود دارد یا ندارد، شک در اصل انتباق میکنه. وقتی که در اصل انتباق ملاک شک داشت، دیگه نمیتونه به اطلاق کلامی تمسک کنه. اطلاق کلامی بله، اگر معامله سببی میشد مؤثر در ملکیت عرفی، صحیحی میتونست به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون مؤثر در ملکیت عرفی رو داشت، شک در قید زائد بود. اما صحیحی تام الاجزای و شرایط رو ملاک میدونه، و وقتی که اختلاف شارع و عرف رو در ملاک میدونه، وقت روبرو میشه با یک معامله مشکوک، اصلا شک میکنه که اینجا مسمای تام الاجزای و شرایط در این معامله مشکوک وجود دارد یا ندارد. چون از اصل ملاک شک داشته، خود به خود مفهوم عرفی هم رفته تو هوا، لذا نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. اگر مفهوم ما یؤثر فی الملکیت عرفن بود، شک در قیدی زائد بر ما یؤثر فی الملکیت عرفن بود، آره میشد به اطلاق تمسک کنه. ولی خب اینو کسی میتونه بگه که تخته رو در حوزه مفاهیم بدونه، یعنی یه مفهوم عرفی رو داشته باشه، شک کنه که به این مفهوم عرفی چیزی اضافه شده یا کم شده، مثل مشهور. اما کسی که مثل ما طبعاً اصفهانی، محقق اصفهانی، تخته رو تخته در ملاک میدونه، یعنی یه پله عقب‌تر از مفهوم شک کرده. طبیعتاً به تبع شک که در ملاک، شک که در مفهوم و به تبع شک که در مستام خواهد داشت، دیگه ظهوری براش نمیمونه که بخواد به اطلاق کلامی او تمسک بکنه. یعنی شک میکنه در اصل اینکه این معامله مشکوک آیا تام الاجزاء و شرائط واجد للملاک هست یا نیست، دیگه ظهوری نیست در کار، نمیتونه. تنها اطلاقی که براش میمونه اطلاق مقامی است. صحیحی میتواند به اطلاق مقامی تمسک کند، نه به اطلاق کلامی. یعنی به لحاظ مقام میتونه نگاه کنه، اگر شرایط اطلاق مقامی وجود داشت میتونه تمسک کنه، نداشت نمیتونه. اگر این مسلک ما رو گفتید که مرحوم اصفهانی هم این رو قائل، ما هم این رو قائلیم که لازمه این هست که تخته رو تخته در ملاک میدونیم، ثمره صحیح و عام در عبادات همونطور که گسترده بود در معاملات هم گسترده میشه. یعنی در معاملات هم، در معاملات سببی هم، جناب صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند. در معاملات سببی هم صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند و عمی میتواند و ثمره ظاهر میشود. بله در اطلاق کلامی ظاهر میشود، در اطلاق مقامی صحیحی و عمی با هم تفاوتی پیدا نمیکنند. نهایت الدرام مراجعه کنید، البته همه حاشیهش رو نمیخواد، از اونجا که میگه لکنک عرفت ان تخته فی المصداق، اونو بخونید بعد ادامش و تحقیق ان البیع و ان کان موضوعا لباه و المؤثر فی الملک، بعد میگه احد الامرین ملکیت عرفی، ملکیت شرعی، بعد خودش میاد میگه ملکیت شرعی درسته، و آخرم میگه و تقریب الاطلاق ان الاطلاق قد یکون به لحاظ کلام و قد یکون به لحاظ مقام. ما هم حرفمون همینه، مراجعه کنید این تیکه رو مطالعه کنید، کلا یه صفحه شب نباشه، یه صفحه یه خورده بیشتر، یه صفحه 4-5 خط مطالعه کنید. اشکالی داشتید ترجیحاً در سروش، اگر نشد در ایتا بپرسید. بحث صحیح هم تمام شده، منتها در کفای یه بحث اجزای دخیل در مسما رو هم در آخر صحیح هم آورده، اجزای دخیل در مسما رو انشالله فردا بحث میکنید. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.